بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. صفحه 163 متن تعارض بین الاصول. و اما التعارض بین الاصول فالحالة البارزة له هي التعارض بین البراءة والاستصحاب. اما تعارض میان اصول آن حالت مشخص برای آن تعارض میان براءت و استصحابه. و مثالها مثال میزنه: انا نعلم به وجوب صوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتی غروب الشمس. ما علم داریم به وجوب روزه هنگام طلوع فجر از روز ماه رمضان تا غروب شمس. نشک کفی بقاء الوجوب بعد الغروب الى غیاب الحمره. و شک داریم در بقاء وجوب بعد از غروب تا در واقع ذهاب غیاب حمره، یعنی ذهاب حمره مغربیه. و فی هذه الحاله تتوفر ارکان الاستصحاب من الیقین بالوجوب اولا. در این وضعیت به وفور یافت می شود ارکان استصحاب از یقین به وجوب اولا، شک در بقای وجوب ثانیا، و به حکم الاستصحاب یتعین الالتزام عملیا به بقای الوجوب. اگه بخوایم استصحاب کنیم، به حکم استصحاب متعین می شود، قطعی می شود التزام عملی به اینکه وجوب باقی است. و من ناحیت اخرى نلاحظ که ان الحالت تندرج ضمن نطاق اصل البراءه. میگه از یه ناحیه دیگر وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم که ان الحاله، این مثال، این وضعیت تندرج و مندرج است در ذیل ضمن نطاق اصل براءت قرار میگیره. چرا؟ لانها شبهتون بدویتون فی التکلیف. چون این مسئله، این شک ما در اینجا شک بدویز در تکلیف، در اصل تکلیف شک داریم که آیا اصلا وجوبی بعد از غروب تا حمره ذهاب حمره مغربی هست یا نه، که غیر مقترنتن بالعلم الاجمالی، که این شبه ما مقترن بالعلم اجمالی هم نیست که بخواد احتیاط جاری بشه. بنابراین و اصل البراءت ینفی، نفی میکند وجوب احتیاط را، و یرفع عنا الوجوب عملیا، و از ما بر می دارد وجوب روزه گرفتن از غروب تا ذهاب حمره مغربیه را عملیا، یعنی دیگه عمل نمی کنیم به وجوب دیگه. خب فبعیل اصل این نخوز، و به کدومی که از این دوتا اصل، اصل براءت و استصحاب اخذ کنیم؟ پاسخ و الجواب انا نأخذ بالاستصحاب، ما استصحاب رو اخذ میکنیم. و نقدمه على اصل البراءه، و مقدمش میکنیم بر اصل براءت. و هذا متفق علیه بین الاصولیین، این مطلبی است که بین اصولیین متفق علیه است، همه بهش اتفاق دارن. و رأی الصائد بینهم لتبرير ذلك ان دلیل الاستصحاب حاکم علی دلیل اصل البراءه. میگه اون نظر غالب میان اصولیین برای توضیح، تبریر یعنی توضیح، توضیح ذالک، توضیح شرط طبیعی این که استصحاب مقدم بر اصل براءه چیست، اون نظر غالب این است که دلیل استصحاب حاکم بر دلیل اصل براءه، به همون توضیح که عرض کردم. البته تعبیر ورود تعبیر دقیق تری است، اما حاکم است، یعنی این موضوعش رو بر می‌داره. اساسا وقتی استصحاب بیاد دیگه موضوعی برای دلیل براءت باقی نمونه. چرا؟ خودش توضیح میده. لأن دلیل اصل البراءت، چون دلیل اصل براءت چیست؟ لأن دلیل اصل البراءت هو النص النبوی القائل رفع ما لا یعلمون. میگه دلیل اصل براءت اون روایت نبوی است که میفرماید رفع ما لا یعلمون برداشته شده است، اثر آن چیزی که شما نمیدانید. خب موضوع اصل براءت چیست و موضوعه کل ما لا یعلم، هر چیزی است که ما بهش علم نداریم. از طرف دیگه و دلیل الاستصحاب هو النص، دلیل استصحاب اون نصی است که القائل میفرماید لا ینقض الیقین بالشک، یقین رو با شک نقض نباید کرد. خب و به تدقیق فی النصین، وقتی دقت میکنیم در این دوتا روایت نلاحظ، دقت میکنیم این مطلب رو ملاحظه میکنیم، میفهمیم، علم پیدا میکنیم که ان دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب یعنی روایت لا ینقض الیقین ابدا به شک، این روایت یلغ شک، اصلا شک رو ملغا میکنه، ما اینجا دیگه شک نداریم که اصلا. و یفترض که ان الیقین باق علی حاله، ما فرض میگیرد به این صورت که یقین باقی است بر حالتش. فیرفع بذلک موضوع و اصل البراءه، پس بنابراین موضوع اصل براءت به واسطه اصل استصحاب از بین می مرتفع میشه، رفع موضوع میشود، همون که عرض کردم با آمدن اصل استصحاب دیگه هیچ موضوعی برای اصل براءت باقی نمیماند، چون اون رو منتفی میکنه. مثل همون لا شک لکثیر شک بود، میگفتیم وقتی لا شک لکثیر شک بیاد دیگه موضوعی برای احتیاط و اعتناع به شک در انسان کسی رو شک وجود ندارد. اینجا هم با آمدن استصحاب دیگر موضوعی برای براءت وجود ندارد، چون استصحاب میگه براءت در جایی است که شما در سابق یقین نداشته باشی، حالا که یقین داری پس دیگه ما لا یعلمون نیستی بلکه یعلمون هستی، ما یعلمونی و ما یعلمون باید استصحاب بکنی. و فی مثال وجوب صوم، بنابراین در مثال وجوب روزه لا یمکن ان نستند، ممکن نیست که استناد کنیم به اصل براءت از وجوب صوم بعد از غروب شمس به وصفهی وجوبا مشکوکان، به عنوان یک وجوب مشکوک بگیم که اینجا براءت جاری است. چرا؟ لان الاستصحاب یفترض، چون استصحاب فرض میگیرد هذا الوجوب را معلوما، این وجوب را فرض میگیره که معلومه، بنابراین باید بین غروب خورشید تا زمان ذهاب حمره مغربیه در واقع استصحاب کرد، و آن در واقع خدمتتون عرض بکنم که روزه رو نگه داشت نه بعد روزه رو افطار کرد. فیکون دلیل استصحاب حاکما علی دلیل براءه، بنابراین دلیل استصحاب حاکم است بر دلیل براءه. لانه ینفی موضوع براءه، چون استصحاب دلیل استصحاب در واقع منتفی میکند موضوع براءت رو. این از تعارض میان اصول. اما تعارض، التعارض بین نوعین، تعارض بین نوعین یعنی چی؟ تعارض میان اصل عملی و دلیل محرز. خب و نصل الان الى فرضیت تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی که اصل البراءت اول استصحاب، و میرسیم الان به فرضیه تعارض میان یک دلیل محرز و اصل عملی مثل اصل براءت و استصحاب. ولی حقیقت و حقیقت این است که ان دلیل اذا کان قطعی، اگر دلیل قطعی باشد، دلیل منظور چیز اینجا یعنی دلیل محرز، فتعارض غیر متصور عقلا بینه، غیر متصور بین عقلا بینه و بین الاصل، اگر دلیل قطعی باشد تعارض اصلا تصویری ندارد عقلا بین دلیل و بین اصل. چرا؟ لأن الدلیل القطعی علی الوجوب، چون دلیل محرز قطعی بر وجوب مثلا یعدی منجر به چی می شود؟ علم به حکم شرعی می شود، و مع العلم به حکم شرعی، وقتی شما علم به حکم شرعی داری لا مجال للاستناد الى ای قاعدت عملیه، وقتی شما علم به حکم شرعی داری دیگه هیچ مجالی فرصتی به استناد برای قاعده عملی، هیچ قاعده عملی نیست، چون گفتیم لأن القواعد العملیه قواعد اصول عملیه انما تجری فی ظرف شک، قواعد عملیه در ظرف شک جاری میشن، این شک در حکم واقع. از قد عرفنا سابقا، چون قبلا خواندیم فهمیدیم که ان اصل البراءه موضوعه کل ما لا یعلم، موضوعش هر چیزی است که علمش نداریم. و الاستصحاب موضوعه ان نشک، استصحاب موضوعش چیز ان نشک فی بقای ما کنا علی یقین منه، موضوعش این است که ما شک کنیم در بقای آن چیزی که بر یقینی از آن بودیم. خب فاذا کانت دلیل قطعیا، اگر دلیل محرز قطعی باشه، لم یبقى موضوع هذه الاصول والقواعد العمليه، دیگه موضوعی برای این اصول و قواعد عملیه وجود ندارد. انگار که دلیل محرز هم حاکم بر اصل عملی است، یعنی اگر تو یک مسئله دلیل محرز آمد، این حکومت داره برای اصل عملی. به تعبیر صحیح تر باید بگیم ورود دارد نه حکومت، چون ما ورود رو نخوندیم، من همون تعبیر حکومت رو به کار میبرم، لذا اشکال نفرمایید. خب و انما یمکن افتراض لون من التعارض بین الدلیل و الاصل اذا لم یکن الدلیل قطعیا، یه همانا ممکن خواهد بود فرض لونی رنگی از تعارض، یه درصد خیلی کمی از تعارض بین چی و چی؟ بین دلیل و اصل. که اذا لم یکن الدلیل قطعیا، زمانی که دلیل محرز قطعی نباشد. مثل کجا؟ کما اذا دل خبر الثقه علل وجوب، مثل زمانی که خبر الثقه دلالت بر وجوب یا حرمت بکنه. و خبر الثقه کما مربنا، کما اینکه گذشت به ما، دلیل و نیون، دلیل زن نیست که حکم الشارع به وجوب اتباعی و اتخاذهی دلیلا، که شارع هم حکم به وجوب تبعیت از این دلیل ظنی و فرض گرفتنش به عنوان دلیل کرده است. و کان اصل البراءه من ناحیت اخرى یوسع و یرخص. خب خبر واحد ثقه میگه که حرام است یا واجب است، از اون طرف اصل براءت یوسع و یرخص، یعنی میگه اباحه، اباحه در مقابل وجوب و اباحه در مقابل حرمت. مثلا مثال هم میزنه ایشان اینجا، یه مثال خبر و ثقه الدال، خبر و ثقه الدال علی حرمت الارتماس علی الصائم، خبر ثقه ای که دلالت میکند بر این که حرام است ارتماس کردن بر صائم. فان هذه الحرمه، این حرمت را اذا لاحظنا من ناحیه الخبر، اگر از ناحیه خبر واحد ثقه بهش نگاه بکنیم، فهی حکم شرعی، یه حکم شرعی است که قد قام علیه الدلیل الظنی، که یک دلیل ظنی بر این حکم شرعی قائم شده است. اما اذا لاحظنا، اما اگر ملاحظهش کنیم به وصفها تکلیفا غیر معلومه، اگر به اون ملاحظه کنیم، نگاه کنیم به عنوان یک تکلیفی که غیر معلوم است، نجد و میابیم که ان دلیل البراءه که رفع ما لا یعلمون باشد، یشملها، شامل این بحث میشه و میگیم که اصلا ارتماس حرام نیست. خب حالا چیکار باید بکنه؟ فهل یحدد الفقیه فی هذه الحاله موقفه على اصل الدلیل الظنی المعتبر او على اساس الاصل العملی؟ چیکار باید بکنه؟ پس آیا یحدد، بیان باید بکند فقیه در این حالت موقفش را، وظیفه‌اش را بر اساس دلیل ظنی معتبر خبر واحد ثقه، یا بر اساس اصل عملی بگه براءت جاریست اینجا؟ اینجا باید چیکار بکنه؟ که گفتیم اینجا باید چیکار کنه؟ قطعا باز اینجا باید به دلیل ظنی معتبر اخذ بکنه، چون اساسا تمام دلیل محرزه ها با آمدنشان ورود، در واقع موضوع اصل عملی رو از بین میبرن، واردن بر اصول عملیه. شاید صد میگه نگاه کنید، یسمى الاصولیون الدلیل الظنی بالعماره و یطلقون علی هذه الحاله اسم التعارض بین الامارات و الاصول. لازم نبود این عبارت رو ایشون بیاره، حالا چون عبارت رو آورده ما توضیح میدیم. رفقای عزیز، در نظام تبویب مشهور اصولی، دلیل ظنی یک اصطلاح داره که اصطلاح هم بهش میگن اماره. لذا اگر خاطرتون باشه تو اون تقسیم بندی که ما از نظام تبویب مشهور داشتیم، که گفتیم در نظام تبویب مشهور که کفایه مرحوم آخون مثلا اینطوری تبدیل شده، ما 8 مقصد داریم، 13 تا مقدمه ابتدا داریم. مقصد اول در اوامر نواهی، خدمت شما عرض کنم که اوامر و نواهی و عام و خاص، مطلق و مقید، مفاهیم، خدمتتون عرض کنم که حجج و امارات و تعارض حجج و امارات، اصول عملیه و خاتمتون فی التعارض، تعادل و تراجم. خب اونجا اگر خاطرتون باشه عنوان داشت مقصد ششم، میگفتیم حجج و امارات. این حجج و امارات، اون حججش تعبیری است که برای دلیل قطعی به کار میبره، امارات رو برای دلیل ظنی به کار میبره، اصطلاحه به دلیل ظنی میگن اماره. حالا شهید صد میگه که اصولیون مشهور، مشهور در اینجا در تعارض میان دلیل محرز و اصل اولی یه اصطلاح دارن، میگن تعارض میان اصول و امارات، یعنی به جای دلیل محرز میگن اماره، امارات. حالا علا ای حاله یسما الاصولیون، اسخایی میکنم یسما قرطه، یسمی الاصولیون الدلیل ونی بالاماره، اصولیون دلیل زنی رو به نام اماره نامگذاری میکنم و اطلاق میکنم بر این وضعیت. بر کدوم وضعیت؟ بر تعارض میان دلیل محرز و اصل عملی، اسم تعارض میان امارات و اصول رو. خب حالا میخواد نتیجه گیری کنه که الان باید چی کار بکنیم در این تعارض. میفرماید که ولا شک فی هذه الحاله لدى علماء علم الاصول فی تقدیم خبر الثقه و ما الیه من الادله الظنیه المعتبره على اصل البراءه و نحوه من الاصول العمليه. میگه شکی نیست در این وضعیت تعارض میان امارات و اصول نزد علمای علم اصول این گونه است که مقدم میکنن خبر ثقه را، فی تقدیم خبر ثقه و ما الیه، و هر چیزی که مثل خبر ثقه است از ادله ظنیه معتبره مقدم میکنن بر چی؟ الا اصل البراءه، بر اصل براءه و نحوه من الاصول عملیه، هر چیزی که شبیه اصول اصل براءه از اصول عملیه باشه. چرا؟ میگه لعن الدلیل الظنی الذی حکم الشارع به حجیته، چون دلیل ظنی که شارع حکم کرده است به حجیتش، یعدی منجر میشود به حکم شارع هازا دور الدلیل، اسخای میکنم، یعدی به حکم شارع که هازا دور الدلیل القطعی، و دلیل ظنی که شارع حکم کرده است به حجیتش، گفتیم شارع با الغاء احتمال خلاف اعطاء حجیت میکنه دیگه. میگه حکم شارع به حجیت دلیل ظنی منجر میشود به حکم شارع به چی؟ به این که این دلیل ظنی دور دلیل قطعی، این در حکم، در نقش دلیل قطعی است. بنابراین فکما ان دلیل القطعی ینفی موضوع الاصله، همچنان که صفحه قبل خوندیم که دلیل قطعی در تعارض میانه با اصل عملی نفی می کند موضوع اصل عملی را، ولا یبغی مجالا لعی قاعدت عملیه، و دلیل قطعی باقی نمیذارد فرصتی را برای هیچ قاعده اصل عملی. فکذالک الدلیل الظنی، همچنین است دلیل ظنی که الذی اسند الیه، اسناد داده است الشارع الیه، شارع اسناد داده است و این دلیل ظنی نفس الدور اسناد داده است همان نقش دلیل قطعی را، و امرنا و امر کرده است ما را به اتخاذهی، به اتخاذ این دلیل ظنی به عنوان دلیل. و لحاظای قال، به خاطر همین گفته شده است، عادتا معمولا اینطوری میگن که ان الامارت حاکمتون علل اصول عملیه، اماره حاکم بر اصول عملیه است، یعنی با وجود اماره دیگه موضوعی برای اصل عملی باقی نمیماند. والحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشید. ما کتاب تموم شد. الحمدلله، خدا رو شکر. آره منطقم خدای تموم کرده. جانم جانم بفهم. خب الان یه لحظه، سوال درسی نداری؟ تموم شد؟ آه خب پس چی؟ آه خب خدا رو شکر الحمدلله. بقیه سوال ندارم؟ خب الحمدلله. آقایون واقعا خسته نباشید. الحمدلله.